بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 984، چهارشنبه مورخ 28/9/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب نسبت به بحث گذشته که لا عبرت به قطع الوسواسی، خب مباحثی را که از اصول اینجا اشاره کردیم و توضیح دادیم، بعضی از دوستان هم بعد مطالب خوبی را هم از حاشیه رسائل مرحوم سید صاحب عره، از برخی دیگر از اعلام نوشته بودند، برای من تلفنی خوندند که کمک میکرد به همین مدعایی که ما انتخاب کردیم. حالا نمیدونم آقای نجفی آمدن، ها شما بخون بعضی از اون مطالبی رو که گفتی تا جالب بود، منم به بعضیاش ندیده بودم بعضیاشو. این عبارت کی بود آیه؟ خب حاشیه رسائل مرحوم سید. بعضی از رفقا مطلبی را از آقای خویی نقل کردن در توجیه عبارت مرحوم سید. این عبارتشون تو حاشیه رسائل دیگه کاملا گویاست که اون توجیه آقای خویی در ذیل عبارت عرض کنم که سید صاحب عربه، به نظرم آقای اسلامی فر گفتن، نه؟ شما گفتید توجیه دارن آقای خویی در ذیل عبارت سید صاحب عربه.
خب
ببینید، به معنی انه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره، نه این که به اون علمش اعتنا نکنه، مثلا که میخوان یه جوری توجیه کنن، ولی عبارتشون تو حاشیه رسائل کاملا گویاست که شارع القطع حجتون مالم یردع عنه شارع. این یه بار دیگه بخونید اون عبارت سید از حاشیه رسائل شون. بله ببینید، این دیگه صریح در اینه که ایشون نگاهشون این هست. برخی دیگه از آقایونم میگفتید که نظیر این مطلب رو دارن، اگر عبارتی از که ما چون این نظر خیلی مهمه، در اصولم آثار مهمی برش باره، ما استیحاش داشتیم از تنهایی، حالا دیگه داره کمک میشه که مطلب بله چی میگن آقا مصطفی در تحریر؟ چی میفهم؟ مشکل ثبوتی نداره. خب تمامه دیگه. اگه مشکل ثبوتی نداشت و این ادله اثباتی رو هم که ما قبول کردیم دیگه مطلب تمام میشه.
خب
خب اما اگه علم پیدا کرد چی؟ حالا عبارت ها رو بنویسید بعدم با آقای نجفی صحبت کنید رو هم تقریر کنید. خب
میگن لا اشکال فی حجیت العلم.
بله
خب
نه ببینید او که کسی نمیتونه به کسی دیگه تو علم پیدا نمی کنی. نه قطع هست. این که قطع که امر وجدانیه. میگه آقا من یقین دارم به این مسئله، هیچ احتمال خلاف درش نمیدم. قطع براش پیدا میشه، نمیشه گفت اون قطع نیست. آقایون توجه به همین نکته که انه یه استحاله ای داره، اگه قطع باشه نمیتونن بگن عمل نکن. لذا همون در مقدماتش بقیه هم به لون اینجوری میگن در مقدمات قطع قطع یا وسواسی خدشه کنید که او قطع پیدا نکنه. ببینید این مرحوم آقای خونساریم که انه ایره مخوان بگن وسواسی اصلا قطع پیدا نمی کنه. نخیر قطع پیدا می کند، هیچ احتمال خلافی در نفسش نمی رود. میگه آقا یه قطره خون افتاد پایین، دوباره آمد رو لباس من افتاد، همینجا افتاد، پس نجسه. او قطع داره، ولی معذالک شارع مقدس میتواند بگه به این قطع عمل نکن، ترتیب اثر نده. من خواستم و از این طریق از تو نمیخوام. برای چی نمیشه؟ نه ببینید این برای چی نمیشه؟ اگر وقتا دستم اینجوری کردیم که این که برای این که میشه که خب معلومه واقع نیست، ولی او قطع داره. اعتقاد جازم هست. ببینید اعتقاد جازم هست. چرا شارع نتواند از او ردع کنه؟ ببینید ما دیگه دو چهارتاشو توضیح دادیم. چه اشکالی داره؟ حق و طاعه، شکر منعم، غیره. میگه آقا اگر تکلیفی مهرس شد، تکلیف مولاست برای تو، اطاعت کن. حالا همین مولا بگوید اگر از این طریق تو علم به تکلیف من پیدا کردی، من از تو تکلیفمو نمیخوام. چه استحاله ای داره؟ اصلا اسم بعضی ها رو مطرح نکنید اصلا. بله خدا خیرت بده. خب بله نه ببینید دو تا نکته است. یکی این که اصلاً اون مقدمه اول مهمه. آیا شارع میتواند ردع کند یا نمیتونه ردع کنه؟ عبارت مشهور اصولیین اینه: لا تنال الیه ید الجعل نفیاً ولا اثباتا. نه نفیاً نه اثباتاً ید جعل نمیتونه اطراف قطع بگرده. ما توضیح دادیم اثباتاً هم تو اصول گفتیم میشود، حکمت هم داره، لغوم نیست. اشاره کردیم از حرفی از محقق اصفهانی. نفیان هم میشود. ببینید اینجا الان توجهمون به این بود که چطور نفیان میشود. هیچ عیبی نداره، مثل جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی میمونه. ما حجیت ذاتیش اصلا انکار نمی کنیم. حجیت ذاتیش یعنی کاشفیت. نهایت آیا شارع میتواند در جایی بگوید با این که برای تو کاشفه، من این حکمی که برای تو منکشفه در نفس تو، تو واقعا میگی لباسم نجسه، من این حکم از تو نمیخوام، امتثال این حکم، من این طهارت از تو نمیخوام، چطور در حالت ضرر، در حالت حرج، در بعضی از موارد حکمی که قطعا وجود داره شارع میگه نمیخوام؟ اینجا همینه. بله دلیل بر اثبات فی کل موردن، دلیل بر اثبات فی کل موردن باید باشه، اینه که منکر نیستیم. دلیل بر اثبات چیه؟ دو تا روایت صحیحه در باب وسواسی.
ما وقتی میخوایم یه موردی قطع رو میخوایم متوجه
بسیار نه مشروط نیست، دقت کنید، باز بحث این نیست که مشروطه، اصول رو خوب این بحث تو اصول بحث رو بگیری بکنید. ما نمیگیم عدم و رد حجیت اون مشروط به عدم و رد اشاره، میگیم فی نفس حجتون کاشفیت داره، اما اگر جای اشاره دست گذاشت گفت من این حکم کاشف و منکشف و از تو نمیخوام، لازم نیست من امتثال کنم. اینه بس، ولی نه اینکه عدم و رد، باز هر جا قطع باشه دنبال عدم و رد اشاره بگردیم، اینجوری نیست. قطع فی نفسه کاشفه، حتی ما پا رو بالا فراتر نهادیم گفتیم نگید ذاتیه، بگید انکشاف عین ذات قطعه، حرفی که محقق اصفهانی میفرمودن، ما اینم قبول داریم، میگیم عین ذات اوست، ولی عیبی نداره شارع مقدس جایی بفرماید تو روشنه مثل روز برد روشنه که این حکم حکم منه، من امتثال نمیخوام از تو. ما همه حرفمون اینه، هیچ معذوری نداره. مرحوم سید صاحب عروه به همین مسئله توجه داره، حاشیه رسائلش دقیق همین مسئله رو بیان میکنه، حالا اگه کسان دیگه هم گفتن که بسیار خوب، خیلی خوب. حالا بازم دوستان کار کنن، نکته‌ای بود چون آثار و ثمرات زیادی داره این بحث، بازم مطرح کنن ما استفاده میکنیم. واجب سوم از واجبات طواف، حضرت امام میفرمایند الطواف علی الیسار به ان تکون الکعبة المعظمه حال الطواف علی یساره، نسبت به این واجب چند نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، این واجب رو معنا کنیم، دلیل بر او رو ذکر کنیم و آثاری که فقها بر این واجب بار کردن ملاحظه کنیم. در توضیح این واجب عرضمون این است، اگر مقصود از این واجب که واجب است در حال طواف کعبه معظمه به سمت چپ طواف کننده باشه، اگه مقصود این است که طواف رو که از حجر باید شروع کرد، دو قسم میشه طواف رو از حجر الاسود آدم شروع کنه، یک قسم این است که برعکس اون که طواف کنندگان انجام میدن از حجر به طرف رکن یمانی بیسته، طرف راست بدنش به خانه خدا باشه، از اونجا شروع کنه بره به رکن یمانی، بعد رکن شامی، بعد رکن عراقی، بعد بیاد تا حجر الاسود، راست بدنش طرف خانه باشه، از حجر هم شروع کرد بره بیاد تا حجر. این یک حالت. حالت دوم این است که از حجر که شروع میکنه بیاد طرف رکن عراقی، یعنی سمت چپ بدنش به طرف خانه باشه، بعد بیاد رکن شامی، بعد بیاد رکن یمانی از پشت در به خانه خدا، بعد بیاد به حجر برسه. خب واجب است به شکلی طواف کنه که از حجر به سمت رکن عراقی بیاد، که لازمش اینه طرف چپ بدنش به خانه خداست. اگه در این حد این واجب رو معنا میکنن، سیره قطعیه بری معنا داری من الواضحات است، به شکلی که اگه کسی به اون طریق اول طواف کنه، کنار حجر بیسته، سمت راست بدنش به خانه خدا باشه، از اونجا بره طرف رکن یمانی، مخالفت با همه از همه بهش میگن آقا برگرد از این بر. این سیره قطعیه داریم، هیچ جای شکی نیست. روایات هم نه بالمطابقه، بلکه به حکم قرائن همین معنا استفاده میشه، که به طریق دوم طواف کنه، از حجر بیاد رکن عراقی، از رکن عراقی بیاد رکن شامی، آخر برسه رکن یمانی، بعدم برسه به حجر. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار باب 26 از ابواب طواف، احادیث رو مراجعه کنید. ثم تطوف بالبيت 17 فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فبسط يدك على الارض ولسق خدك وبطنك بالبيت ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود واختتم به. خب این روایت میگه دور پنجم ابتدا به رکن یمانی میرسی، بعد به حجر الاسود میرسی. خب معناش این آدم یه جوری طواف میکنه که او دور آخر رکن یمانیست، بعد حجر الاسود. خب معناش همینه، یه جوری طواف میکنه که خونه خدا میشه سمت چپش، یه جوری طواف نکنه خونه خدا بشه سمت راستش. آفرین، خلاف اقربای. بعضی از آقایان تو مناسکشون هم میرن میگن، تصدیق دارن، میگن طواف خلاف اقربای ساعته. بله بله درست. اگه مقصود از این که طواف باید خانه خدا به سمت چپ باشه این معناست، خب بله، این با حکم سیره قطعیه روایات هم به دلالت التزامیه سیاقیه برای معنا دلالت دارد. اما دقت کنید، اگر چنان چه جمعی تصریح میکنند معتبر است در حال طواف شانه چپ به طرف بیت باشه و بعد دقت میکنن که این شانه یه ذره منحرف نشه از خانه، در نزدیک حجر اسماعیل، عبارتهای فقها رو ببینید، به اون فتحه که میرسن، مکان بازی که وارد حجر میشن، شخصی که مستقیم داره میره خانه پشتش واقع میشه، وقت میگن اونجا خیلی احتیاط کنید، شونه رو یه جوری بگیرید که یه جوری نشه پشت به خانه طواف کنید که یه مشکلی براتون پیش نیاد، چون شرط شانه به طرف خانه خدا باشه. اگه مقصود این است که بعضی تصریح میکنن مثل علامه، بعضی از متأخرین، سوال ما اینه کدام دلیل میگوید اتجاه شانه چپ باید به سمت خانه خدا باشه، به شکلی که اگر مقداری شانه از خانه منحرف شد طواف مشکل داشته باشه؟ ما میگیم این واجب سوم تنها یک علامت است که از چه مسیری طواف کنی. به قول آقا طواف باید خلاف عقربه های ساعت باشه، بیش از این نیست. ای که شانه باید اتجاهش به سمت خانه باشه، ای از کجا؟ ایمت دلیل علی. لذا عرض میکنیم نکته دوم که بر این تحلیل بار میشه، مطلبی است که حضرت امام در تحریر بیان میکنن. و بیا میرسه اینو تحلیلش کنیم. امام میفرماین لو طاف على خلاف المتعارف في بعض اجزاء شوطه كما لو صار بواسطه المزاحمه وجهه الى الكعبه او خلفه الیها او طاف على خلفه على عکس المتعارف یجب جبرانه ولا یجوز الاکتفاء به. خوب دقت کنی، آنانی که شرط رو به عنوان لزوم اتجاه شانه چپ به خانه می دانن، آن وقت اینجور ثمره بار می کنن، می گن اگر از حجر به طرف رکن عراقی شروع کرد، خلاف عقربه های ساعت بود توافش، ولی ازدحام جمعیت باعث شد 50 سانت، 100 سانت، 0.5 متر، 1 متر رو به خانه خدا طواف کرد. خب اونایی که مکه رفتن میدونن دیگه، خیلی پیش میاد شلوغ میشه، این شانه بر میگرده، در حالی که شانه بر میگرده یه چند قدم هم میره، یا بر میگرده روش به طرف خانه است، یا پشت به طرف خانه است، یه چند قدم هم میره. حضرت امام میفرمایند و جمعی از فقها در این موارد اکتفا به این قسمت از طواف جایز نیست و باید تدارک کنه. حالا تدارک هم به اینه که اونجا مثلا قصد کنه دیگه طواف نیست، چون شلوغه نمیتونه برگرده عقب، که اگه تونست برگرده عقب اون مقدار رو تدارک میکنه، اگه نتونست از اونجا قصد طواف نمیکنه، میره دور میزنه میاد به اونجا میرسه که شونش به طرف خانه خدا نبوده، از اونجا قصد طواف میکنه، همون شوط قبلی رو ادامه میده، به شرطی موالات هم میگن شرط به هم نخوره مثلا. خب ببینید نکته ای که ما میخوایم عرض کنیم این است، اگر دلیل لفظی میداشتی که یجب و جعل الکعبه علا کتف الایسر، خب این نتیجه خوب بود، ما اطلاق لفظی داشتیم. در هر جزئی از اجزاء طواف این شرط لازم الرعایه بود، می گفتیم 1 متر طواف کرد خانه علا کتف الایسر نبود، بیت علا خلفهی بود، بیت علا وجهی بود، لذا باید اعاده کنه. ولی همه نکته این است که ما هیچ دلیل لفظی نداریم که یجب و کون و کتف الایسر علا جهت الکعبه تا شما این نتیجه رو بگیرید. آنچه هست این است که سیره و روایات میگه از حجر برید طرف رکن عراقی، خب لازمه این اینه که خونه خدا سمت چپتون میشه، نرید طرف رکن یمانی، اونجور طواف نکنید، به این جهت طواف کنید. خب این بیش از جهت نیست، لذا اگر کسی در همون جهت قرار داره، حالا در بین طواف پشتش به خانه خدا شد، ایمد دلیل بر بطلانش؟ جهت که رعایت شده مازاده بر اون دلیل نداریم ما که. نه دائما رو ما قبول داریم، اگه دائما پشت به خانه باشه قبوله، ولو دائما رو به خانه باشه ما این رو مشکل نمیداریم عرفا، اگه دائما روش به خانه باشه از طواف حول البیت صدق میکنه، هیچ مشکل نداره. البیت و خلفه او باشه ممکنه کسی عرفا دغدغه داشته باشه، خدشه کنه.
چرا؟
حالا عرفا دیگه، حالا اون بالاخره ممکنه کسی بگه نه آقا بازم نیست. یا بعضی از اعلام الان میگیم، بعضی از اعلام موجود میگن اگه همون جهت باشه ولی برخلاف مردم، یعنی بیاد به پشت بره طواف رو، عقب عقب بره طواف کنه. بعضی از اعلام الان مناسکشونو میخونن میگن هیچ اشکال نداره. ما در اون مواردی که هم شبهه داریم واقعا، یعنی نمیشه آدم اینقدر جریع باشه بگه، اونم مثلا طواف متعارف هست، ولی ما هستیم و این نکته ای که خیلی هم برای مردم زحمت واقعا در حال طواف، خیلی هم آقایون تسریع امام، بعضی دیگه از آقایون فتوا میدن، میگن آقا اگه یک قدم دو قدم پنج قدم تو جهت بودی ولی پشتت به خانه شد، لا یجوز الاکتفاء به. خب برای چی ما تحلیل میکنیم؟ میگیم جهت اینه که انه پیشفرض اینه، یه دلیل داریم باید شانه چپ به طرف خانه خدا باشه. کو دلیلش؟ نه اجماعیست، نه حتی معاقد سیره این رو نمیگه. اون جهت اینه از این جهت طواف کنید، نه از اون جهت. خب یه صدق میکنه از این جهت طواف کرده، طواف خانه خدا ما هست، یک متر دو متر پنج متر ازدحام جمعیت، نتونست شانش به طرف خانه خدا باشه. این جهت رو که داره که مهم جهته، به چه دلیل باطل باشه؟ چطور؟ بله روایتی که حتی میگه الصق علی الارض. آره آره، بعد دوباره این هم هیچ تو روایات نیامد، حال نیازی به اینو نداریم، ولی معذالک معیده. شما ببینید مناسک احد الاعلام حفظه الله، مناسک جدیدش مسئله اینجور بیان میکنن، در حال طواف لازم نیست روی طواف کننده به طرف جلو و شانه چپ او به سمت خانه کعبه باشن. مطلب درستی هم هست به نظرمون. کی گفته واجب شانه به طرف خانه خدا باشه؟ شانه چپ کدوم دلیل؟ بنابراین طواف کننده میتواند در حالی که رویش به سوی کعبه است طواف کنه. خب جهت رو که داره، به کعبه نگاه میکنه، در همون جهت هم داره مشی میکنه، چرا باطل باشه طوافش؟ بلکه اگر همان مسیر طواف را عقب عقب برود، این ما یک کمی شبهه داریم درش، بیسته همونجا بخیر همون جهته ولی عقب عقب طواف میکنه. این عرفن بگم طواف گردخانه ما یکم تأمل داریم، بالاخره اینو قبول نداریم، ولی یا گاهی پشت او به کعبه شود طوافش صحیح است. به نظر ما فل جمله مطلب درسته، یعنی ما دلیلی بر این که شانه چپ به طرف خانه خدا باشه نداریم. لذا این که بعضی دارن از جمله مدرسه نجف قدس الله روح و زکیه می فرمان، بنابراین مثلا مواظب باشد وقتی که از فتحه حجر اسماعیل میخواد بگذره، اون مکانی که حجر باز وارد حجر میشن میخواد بگذره، یه شانش رو یه جوری دقت کنه که به طرف خانه باشه، که بعضی ما دیدیم اونجا، خیلی دیدیم دیگه، همچین مواظبن اونجا که مثلا این شانه رو یه جوری بگیرم به سمت خانه ای. به چه دلیل؟ بله اینم دارن بعضی از آقایون هم اینجا که میگن یعید و این که سواره طواف میکرده علایه حال. بله پس نتیجه این که تا اینجا نکته دوم این که اگر در طواف در جهت مقداری از طواف پشت به خانه واقع بشه یا رو به خانه قرار بگیره ولی جهت طواف درست باشه، علی‌الظاهر دلیلی بر بطلان طواف یا لزوم اعاده اون قسمت وجود نداره. یه نکته دیگری زیر این مسئله به مناسبت امام بیان میکنن که انشالله شنبه اگر عمر و حیاتی بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه ای فردا هم هست دیگه، هفته رو انشاءالله. نه ببینید ما میگیم جهت که هست یکم تشکیک داریم، ما نمیخوایم اصلا دیگه الان مته رو خشخاش بذاریم برهانیش کنیم. ما میگیم ممکنه کسی همه یه طواف رو پشت به جهت داشته باشه، عرف یکم این رو اینو طواف معهود حساب نکنه.
یعنی نه مستند فقها همین که عرف خب
نه سب کنید نه دقت کنید این نیست مستند. مستند اینه که اونا پیشفرض میگیرن اتجاه شانه چپ به خانه
بلا عرف خیلی عرفیه در صدق از طواف حول کعبه
اصلا نه نه اصلا کدوم محور شانه چپ باشه
خول الکعبه
اگه شانه راست به طرف خانه باشه از طواف حول کعبه عرفن صدق میکنه یا نه نه پس عرفن صدق میکنه پس عرفن نه شانه راست دخیله نه شانه چپ عرفن جهت دخیله
آقا جهت می که دخیلی نیستیم آیا پشت بکنیم.